این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، سلام به همه شما شنونده های عزیز. به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدین. امروز ما قراره یک کشف خیلی هیجان انگیز از تیم محققای خودمون تو ایرانپیدیا رو با هم باز کنیم. میخوایم در مورد یه چیزی حرف بزنیم که احتمالاً همین الان تو کابینت آشپزخونتون افتاده. آویشن. ولی خب اگه فکر میکنین این فقط یه ادویه ساده است که روی پیتزا میریزین، راستش قراره حسابی غافلگیر بشین. یعنی چی میگین اگه بهتون بگم این شیشه کوچیک برگ‌های خشک شما رو از مقبره فرانه مصر وصل میکنه به نسخه های پزشکی بوعلی سینا؟
سلام به همگی. آره واقعا داستانش عجیبه. یعنی این یه گیاه وحشی از خانواده نعناییانه، ولی خب رزومه تاریخیش اصلا یه چیز غیرقابل باوریه. فقط تو خود ایران اسمای خیلی ریشه‌دار و متفاوتی داره. مثلا تو گیلان بهش میگن پلنگ مشک.
پلنگ مشک؟ چه اسم پرابهتی برای یه گیاه به این کوچیکی.
آره، یا مثلا تو زبان ترکی بهش میگن کهلیگ اوتی. ولی خب ببین، تأثیر این گیاه خیلی خیلی فراتر از این اسم گذاریای محلی بوده.
آره دقیقاً. چون تو مقاله اختصاصی خودمون خوندیم که مصریای باستان اصلا از آویشن برای مومیایی کردن استفاده می‌کردن، یا مثلا اروپایی‌های قرون واسطی برای اینکه کابوس نبینن می‌ذاشتنش زیر بالشون. تو ایران باستان هم که کلاً یه گیاه مقدس بوده. ولی خب راستش من اینجا یک کم گیج میشم. این در واقع یه علف هرزیه که تو کوه و دشت در میاد. چطوری یه گیاه ساده تونسته تو فرهنگای کاملا جدا از هم یه همچین قدرت نمادینی و مقدسی پیدا کنه؟ یعنی فقط یه مشت باورهای جادویی و خرافی بوده؟
خب از بیرون که نگاه میکنی شاید شبیه جادو به نظر بیاد، ولی راستش این احترام و تقدس بر اساس یه درک اولیه و کاملا غریزی از خواص فیزیکیش بوده. یعنی دلیل این که بهش میگفتن مقدس خیلی ساده است، چون واقعا جواب میداده و کار میکرده.
خواص رو ثبت کردن، ولی خب اونا که میکروسکوپ نداشتن بفهمن تو سطح شیمیایی چه خبره؟
آره میکروسکوپ نداشتن، ولی خب به شدت روی نتایج فیزیکی که میدیدن تمرکز داشتن. امروز ما مکانیزم دقیقش رو میدونیم. مثلا آویشن شیرازی یه سری روغنهای ضروری فوق‌العاده قوی داره که اصلی ترینش یه ترکیبی هست به اسم تیمول. ببین، وقتی تیمول با باکتری ها تماس پیدا میکنه، رسماً دیواره سلولیشون رو متلاشی میکنه، یعنی تو همون لحظه نابودشون میکنه. پس وقتی مردم باستان ازش استفاده میکردن، در واقع داشتن از یه آنتی باکتریال و ضد اسپاسم به شدت قوی استفاده میکردن، بدون اینکه اصلا مکانیزم سلولیش رو بدونن.
به آویشن با عناب رو برای تقویت چشم میخوردن، یا ترکیبش با عسل رو مثل یه پماد برای تسکین درد مفاصل استفاده میکردن. ولی بخش پیشگیریش چی؟ تو طب سنتی میگن طبع این گیاه خیلی گرم و خشکه. این گرم بودن تو دنیای فیزیکی و پزشکی دقیقاً یعنی چی؟
خب تو اصطلاحات فیزیولوژی امروزی این گرمی معمولاً یعنی تحریک گردش خون. مثلا یه روش قدیمی هست که ترکیب روغن و آویشن رو میمالیدن به بدن نوزاد که جلوی سرماخوردگیش رو بگیرن.
صبر کن، واقعا یعنی استفاده خارجی از یه داروی خوراکی برای جلوگیری از سرماخوردگی؟ اینطوری انگار یه جور سپر حرارتی نامرئی برای بچه‌ها درست می‌کردن، درسته؟
وای، این دقیقا بهترین توصیفی بود که میشد براش به کار برد. یه سپر حرارتی نامرئی. ببین، این روغنهای ضروری از پوست رد میشن و باعث گشاد شدن عروره خونی میشن. این کار یه هجوم از خون گرم رو به سطح پوست میاره، در نتیجه شما دارین یه سد گرمایی موضعی و کاملا واقعی در برابر محیط سرد بیرون ایجاد میکنین.
چه جالب. خب با این همه علم باستانی چطور این گیاه تو زندگی روزمره مردم عادی جا باز کرد؟ چون به نظر میرسه به خاطر این حد از تأثیرگذاری پزشکی قطعا نمیتونستن فقط تو داروخونه ها نگهش دارن.
دقیقاً. اصلا تبدیل شد به یه بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ انسانی، چون یه آنتی باکتریال به این قدرت تو دورانی که هنوز یخسالی وجود نداشت بهترین گزینه برای نگهداری و طعم دادن به غذاها بود. برای همین میبینی که تو غذای گوشتی خیلی ازش استفاده میشه، یا تو دوغ قاطیش میکنن، حتی تو شیرینی‌های مقوی محلی مثل حلوای اوشانی فسا که مخصوص عید فطر پخته میشه.
تازه از قضا هم فراتر رفته و رسما وارد زبان و ادبیاتمون شده. مثلا مادرای شیرازی تو لالایی هاشون بچه هاشون رو به گلهای کوچیک آویشن تشبیه میکنن و میخونن لالا لالا گل اوشن. ولی خب صادقانه بگم بخش مورد علاقه من تو این تحقیق اون فولکلور و فرهنگ عام است. یه ضرب المثل معروف ایرانی هست که میگه مار از آویشن بدش میاد، جلوی لونه‌اش سبز میشه.
آره، این یه مشاهده خیلی درخشان از طبیعته. ولی دقت کن که اونا دقیقاً آویشن رو برای این استعاره انتخاب کردن. این نشون میده که این گیاه چقدر تو طبیعت و محیط زندگی مردم حضور همه جانبه ای داشته، یعنی اصلا نمیتونستی از دستش فرار کنی.
آره، این در واقع نهایت اون شوخی کیهانیه. دقیقا مثل همون کاری که تو اداره داری با التماس ازش فرار میکنی ولی همیشه صاف میفته وسط میز خودت. مار هم نمیتونه از آویشن فرار کنه.
دقیقا، چه یه مار باشی، چه یه پادشاه که دنبال مومیایی شدنه و چه یه پدر و مادر که میخوان از بچهشون محافظت کنن، آویشن یه بخش گریزناپذیر از زندگی بوده.
پس دفعه بعد که دارین روی غذاتون آویشن میریزین، یه ثانیه به این فکر کنین که این برگ کوچیک و خوشبو چطوری داره شما رو مستقیماً به پادشاهان باستان مصر و کشفیات پزشکی بوعلی سینا و لالایی‌های آروم مادرای ایرانی پیوند میده. آدم با خودش فکر میکنه آیا ادویه ساده دیگه ای هم همین الان تو کابینت آشپزخونه هست که یه همچین تاریخچه پنهان و دنیا سازی داشته باشه؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.